بعد در عمل دیدیم خب تجربه دو قرن سیطری روشنگری و عقل برآمده از اون چیزی که مکتب فرانکفورتی ها بهش میگفتن عقل ابزاری نشان داد که اصلا هیچی که از اینا رخ نمیده.
و تو قرن 20 اتفاقا بدترین جنگ ها رو
نشان داد که در واقع مدرنیته نه فقط صلح ابدی ایجاد نکرد بلکه بدترین جنگ ها رو ایجاد کرد. مدرنیته نه فقط رفاه فراگیر ایجاد نکرد بلکه بیشترین میزان فاصله طبقاتی و در واقع بیشتر گسترده ترین فقر رو فقر فراگیر ایجاد کرد. یعنی فقر در دوره مدرن گسترش بیشتری پیدا کرد. مدرنیته نه فقط حتی آزادی ایجاد نکرد بلکه دقیقاً بالاترین میزان کنترل رو توتالیتاریسم تام و تمام سیاسی و اجتماعی رو ایجاد کرد که هیچ دوره دورهای مقابل مدرن اصلا ما این سطح این نوع اصلا این در واقع توتالیتاریسم نداشتیم. این ثمره مدرنیته است. ثمره همین عقله. همین عقلی که عقل منقطع از وحی عقل ابزاری است و عقلیه که تجسم روح سلطه انگار سوبژکتیویته است. میدونید این مثلا حتی متفکری مثل میشل فوکو که تمایلات پست مدرن داره، پست مدرن با گرایش آنارشیستی، حتی فوکو هم این رو میگه. ببین ما مثلا ما از فوکو که ما سخن میگیم به معنی نیست که ما فوکو رو قبول داریم
بله.
یا تاییدش میکنیم، نه. اما میخوام بگم که حتی او هم که یه آدم متفکر نسبی انگاری است که حتی به وجود حقیقت قایی و نهایی باور نداره، سکولاریسته و تو فضای اومانیسم و اومانیته غرب مدرن سیر میکنه. حتی او هم فهمیده و خیلی جالب میگه، میگه روح هست و میگه سوبژکتیویته همون انقیاده، سوژه همون انقیاده. یعنی سوژه نه فقط آزادی نیست که انقیاد است. ببین داستایفسکی تو قرن 19 تو سال این خیلی نکته مهمه،
به مشامش رسیده.
یعنی دقیقاً تو ایناست که به داستایفسکی اهمیت میده و او رو در مقام متفکر قرار میده. تو سال 1880 در زمانی که عالم ما امروز میفهمیم که
هنوز
به این
ظهور تام و تمام نرسیده،
داشته از آغاز پایان شروع بلد. شده اون زمان داستایفسکی رو میفهمه
بلد.
و این دوگانه ها رو میذاره، میفهمه که این عقل مدرن
نهایتش
نمیتونه راهبر بشر باشه و بلکه به جای آزادی اسارت ایجاد کرده بلد. و به جای رهایی بندگی پدید آورده. چیزی رو که در واقع متفکران پست مدرن و یا منتقدان مدرنیته قرن 20 پس از دیدن آشکار شدن تجربه سیطره مدرنیته فهمیدن، داستایفسکی 1870 و 1880 داره میگه. اینا خیلی جالب است و این دوگانه رو اونجا میسازه و این خیلی نکته مهمی است. باز یه دوگانه گفتم، یه دوگانه دیگری که میذاره دوگانه اخلاقیات مبتنی بر شفقت و در مقابل اخلاقیات مبتنی بر وظیفه است. چون اساسا مدرنیته در مدرنیته چون آدمی تبدیل به یک سوژه میشه و سوژه فردی، خب سوژه کسی هستش که همه جهان رو ابژه میدونه. وقتی سوژه صورت فردی پیدا میکنه هر سوژه‌ای که هر فردی که در مقام سوژه فعلیت پیدا میکنه نه فقط طبیعت رو بلکه آدمهای دیگر رو هم ابژه خودش میانگاره. بنابراین خواه نخواه نسبت ابزاری استثماری برقرار میشه. این نسبت اجازه‌ای برای امکان ظهور و بروز عشق و شفقت و اینا نمیده. برای همین هستش که شما ببینید بیشتر متفکرهای دوره مدرن و خصوص اونایی که منتقد مدرنیتن یا حتی آدمی مثل اریک فروم که مؤید مدرنیته است در کل، اینها همه از این صحبت میکنن که عشق در عالم غرب مدرن، در جوامع معاصر، جوامع معاصر غربی مدرن دچار بحران شده. و چرا از این دارن سخن میگن؟ چرا عشق داره نابود میشه؟ شما نگاه بکنید به متفکری مثل چولهان، بحثی که میکنه یک اهل کره است، کره جنوبی اما آلمانیه، کره ای تباری که اهل آلمانه و زنده هم هست الان و یکمی هم هایدگر مهابه، بحث جالبی رو مطرح میکنه که نظیر این بحث رو نه با این عبارات اما با این مضمون ما تو داستایفسکی داریم. میگه عشق در جامعه مدرن امکان ناپذیره، امکان تحقق نداره. چرا اینو بحث میکنه؟ دقیقاً مدرنیته رو علت العلل این بحث میدونه. میگه مدرنیته دیگه اصلا دیگری رو از بین برده. مدرنیته ذیل سیطره فرد منتشر همه آدم‌ها رو شبیه به هم دیگه کرده
و انقیاد در میاره
و در واقع و آدم‌ها دیگه فردیت می بس میکنه که فردیت حقیقی وجود نداره. کسی فرد به معنای حقیقی نیست تو دوره مدرن. پس دیگری چی میشه؟ میگه دیگری فرد نیست، کالایی است، کالایی است که بدل به ابژه جنسی شده. بعد میگه عشق ورزی به دیگری امکان پذیره نه به کالایی که ابژه جنسی شده. کالایی که ابژه جنسی شده فقط مصرف میشه.
ببینید
روح مدرنیته و اینکه مدرنیته چطوری عشق رو نابود میکنه. این دوگانه ای که در واقع داستایفسکی این رو فهمیده و راه نجات رو در عشق و ایمان میبینه در مقابل اومانیزم و عقب‌افزاری که مدرنیته داره مطرح.
خیلی عالی، سپاسگزارم از شما. یه استراحت کوتاه بکنیم، برمیگردیم به ادامه گفتگو.
داستایفسکی، جدال شک و ایمان، به قلم ادوارد هالتکار. در برادران کارامازوف حکم محکومیت صادر می شود و ما دیمیتری را در حالی به جای می گذاریم که در زندان منتظر انتقال به سیبریست. ماجرا خاتمه پیدا کرده است. صحنه پایانی کتاب، صحنه تشییع جنازه یکی از پسر بچه های عضو دسته بچه مدرسه ای هاست که در نیمه های کتاب وارد رمان می شوند و طرح و پیرنگی فرعی به وجود می آورند. علیوشا بر سر گور او سخن می گوید، اما بر خطا نخواهیم بود اگر بگوییم که او یا داستایفسکی بیشتر در اندیشه تراژدی دیمیتری است تا پسرک مرده. کولیا فریاد زد: کارامازوف، آیا چنان که مذهب به ما میگوید راست است که ما همه کی از میان مردگان برخواهیم خواست و زنده خواهیم شد و باز یکدیگر را، ایلیا و دیگران همه را خواهیم دید؟ آری، بی تردید برخواهیم خواست. بی تردید یکدیگر را خواهیم دید و شادمانه به یکدیگر خواهیم گفت که چه بر ما رفته است. خب، حالا بیا، بگذار دست در دست هم برویم. باز هم کولیا با شور و شعف فریاد برآورد: و همیشه چنین باد، در تمام زندگی دست در دست هم، زنده باد کارامازوف. و بچه ها هم با هم فریاد برآوردند: زنده باد کارامازوف. این پایانی قراردادی و متداول است، مانند سخنان پایانی همسرایان یونانی یا سخنان آدم‌هایی چون فورتین براس یا لودویکو که تقدیر لازم را برای عواطف مجروح ما در پایان یک تراژدی فراهم می‌آورند. شاید داستایفسکی در اندیشه نوشتن دنباله‌ای برای این رمان بود، اما واقعیت این است که جای چنین رمانی خالی نیست. او داستان نجات دیمیتری کارامازوف را از طریق گناه و رنج کامل کرده بود و اثرش اثری کامل بود. زمانی که داستایفسکی پس از نوشتن کلماتی که نقل شد قلم بر زمین گذاشت، 3 ماه بیشتر عمرش به این دنیا نبود.
خب استاد، رسیدیم به بخش آخر برنامه امروزمون و اگه چیزی باقی مونده راجع به این رمان بفرمایید.
بله، همین. ببینید، در واقع در این داستان، در این رمان ما ادامه همون مزامین و مفاهیمی رو که داستایفسکی در آثار قبلیش مطرح کرده بود در یک صورت بسیافته یا یک صورت ترکیب شده شاهدش هستیم. یعنی در واقع نگاه می‌کنیم بسیار از شخصیت‌های این رمان در واقع به نوعی نمونه هایش رو در رمان های قبلیش
دیده بودیم. بله
بله، مثلا اون در مقابل در رمان مثلا جرأت و مکافات ما سونیا رو داشتیم.
بله.
در مثلا ما نظیر به اون رو در ابله مثلا در آناستازیا بود، اینجا مثلا گروشینکا هست.
بله. یا حتی ایوان میتونه راسکولنیکوف باشه.
بله، دقیقاً ایوان میتونه حداقل راسکولنیکوف قبل از اینکه وارد اون چیز بشه، نجات به واسطه عشق و ایمان بشه، رستگاری به واسطه عشق و ایمان بشه. اما نکته مهم میگم، تو برادران کارامازوف احساس میشه که یک جور درد معنویت یا درد دین در چیز هست، در داستایفسکی هست. و این نکته که اون این ریزبینی رو داشته، این تیزبینی رو داشته، این باطن اندیشی رو داشته که تونسته باطن این مدرنیته رو درک کنه و تونسته ماهیت این عقل مدرن رو کشف کنه و اینو متوجه بشه که این عقل مدرن با این ویژگی که داره اساسا نمیتونه بشر رو به سمت سعادت و بهروزی راهنمون بشه. و نکته دیگرش این هستش که متوجه شده که مدرنیته نمیتونه اخلاق شفقت محور ایجاد کنه، چون مدرنیته اساسا در ضدیت با عشق قرار داره. این رو ما میبینیم بعداً به با عشق حقیقی قرار داره. این مدرنیته عشق رو هم بدل به ابزار و کالا میکنه. خصیصه دقیق مدرنیته چیه دقیقا؟ یکی ببینید در عرصه تولید اینا چیکار میکنن. عالم غرب مدرن به طور مشخص نظام سرمایه‌داری میاد در واقع دست به تولید انبوه میزنه. ببینید هر چی تولید در نظام سرمایه‌داری برای مصرف نیست، برای ارائه در بازاره. برای همین اینا در واقع دست میزنن تو به صورت استاندارد شده کالایی رو میسازند. این کالا مشخصات معینی داره، استاندارد داره. این کالا استاندارد شده تولید انبوه میشه و فرستاده میشه به بازار برای فروش. بحث منتقدان مدرنیته خیلی هاشون این بحث رو مطرح میکنن که مدرنیته با انسان هم این کار رو میکنه، یعنی آدمی رو دقیقا استانداردیزه میکنه، بله دقیقا تولید انبوه میکنه و تبدیل به یک کالا میکنه میفرسته به بازار. و خب سرمایه‌داری، روح سرمایه‌داری مدرن روح این استش که همه دنیا رو تبدیل به یک بازار میکنه و اون منطق بیرحم سودنگار مبادله جوی بازار رو بر همه چی حاکم میکنه. این رو ما در لیبرالیسم به عیان میبینیم و سوسیالیسم هم اگرچه ادعا داره که میخواد از این عبور کنه، اما چون سوسیالیسم
عملاً به همین جا منتهی
است نمیتونه از این عبور کنه. و نکته اینجاست داستایفسکی این رو درک کرده و دقیقاً میاد در مقابلش چی رو مطرح میکنه، یعنی میاد میگه که اخلاق مدرن به این سبب در واقع حالا اون عنوان نمیکنه به سبب سوبژکتیویته، ولی این رو میفهمه که اخلاق مدرن و نمیتونه بر پایه محبت و شفقت قرار بگیره، چون اساساً عشق و شفقت حقیقی در دوره مدرن از بین میره.
عالم مدرن
اخلاق وظیفه گرا رو میاره. آره. و اخلاقیات کانتی به چه سببه؟ اخلاقیات کانتی رو شما نگاه کنید خیلی خشکه. برآمده از همون نظم ناشی از عقل هندسی و همون عقل هندسی و عقل ابزاری است. این دوگانه خیلی از دوگانه جالبی است که داستایفسکی تو این اثر میآفرینه. یه نکته دیگر هم بگیم ما در مورد چیز، در مورد این ماجرا، یا حالا از خود رمان بگم، در مورد این ماجرای قتلی که در این رمان رخ میده، میدونید که این قتل در واقع چیز نیست، در واقع این قتل رو اسمردیاکوف انجام میده اما به پای دیمیتری نوشته میشه. اما توی رمان هم ایوان هم دیمیتری خودشون رو یه جوری شریک
این جرم میدونن،
ولی جالبه این به این سبب هستش که در واقع بارها به اون مسئله فکر کردند. یعنی در واقع میدونید داستایفسکی اینجا یه مفهومی رو تحت عنوان مفهوم پدرکشی مطرح میکنه که خب در تاریخ غرب، در تاریخ غرب و حتی در نظام اسطوره‌ای سابقه داره
که اینو در واقع فروید هم یه نقد روانکاوی میکنه و این رو به عنوان یک تمایل در داستایفسکی بازشناسی میکنه.
آره فروید، به این فروید خب میدونید که فروید یه مسئله ای داره و اون تجربه اودیپه و بعد من معتقده که کودک در سیر تطورش در حیات روانی خودش وقتی که به مرحله 5 سالگی و اینا میرسه عاشق والد ناهمجنسش میشه و از این حرفا میزنه. بعد چون در روانشناسیش هم خیلی مذکره و مرد محور هست، این رو بیاد عمدتاً روی پسر تمرکز میده. بعد میگه که خب مثلا در هر پسری در ناخودآگاه خودش پدر خودشو میکشه و از این حرفا.
در واقع اولین کسی که بحث پدرکشی رو مطرح میکنه در این رمان همین فرویده.
آره در تفسیر این رمان مطرح میکنه. منتها نه، اینجا میدونی چی، اینجا داستایفسکی به نظرم از منظر فرویدی حرف نمیزنه.
بله درسته.
داستایفسکی داره در واقع در مسیحیت اینها وقتی از پدر حرف میزنن خب البته مفهوم مشرکانه ایست، اما در مسیحیت تعریف شده وجود داره.
بله.
اینا خدا رو مطرح میکنن، میگه خدا رو پدر میدونن دیگه، اصلا پدر پسر روح القدس دیگه، این البته این شرکه.
و فرزندانی که در این دوره تاریخی دارن پدرکشی میکنن،
در واقع حقیقت رو دارن نابود میکنن. در واقع به نوعی دارن این تکرار همون بحثی است که نیچه تحت عنوان مرگ خدا میگه، میگفت ببین در مسیحیت، خب مسیحیت تعریف شده است، مسیحیت حقیقی که نیست. یکی از وجوهی که نشان میده مسیحیت تعریف شده همین استش که روح شرکالودی پیدا کرده که خب قادر قائل به تجسم یافتن خداوند و این چیزاست دیگه. اینا اون اساسا تفکر غربی هم در نسبت خدا و بشر رو حلولی اتحادی میفهمه. اصلا اینا بچه تنزیهی ندارن، حلولی اتحادی است. این حلولی اتحادی فهمیدن خودشو اینجا هم در قالب این که خدا هم پدر است و اینا نشون میده که این پدرم برگرفته از اون تلقی یونانیان باستان از زئوسه، چون اساسا تئوسی که در مسیحیت هست این تئوس سنتزی است از زئوس یهود، زئوس یونانی و یهوه یهودی. حالا مایه های گنوستیک و حتی میترائیزم هم بهش اضافه شده. و اینجا در واقع این ماجرای پدرکشی شاید در واقع اشاره به همون تلقی داره که من میگم همون اخلاق نیستنگارانه است که در واقع خدا رو نادیده میگیره، خدا رو حذف میکنه. اون تفسیر فرویدی میخواد که اینجا دستمایه پیدا کنه، مصداقی پیدا کنه برای چیز خودش برای در واقع
اون روی کرد و نظریه خودش
بر پایه عقده ادیپ و اون بحثی که داره مطرح میکنه. و میدونید سخن فروید و مبنای واقع تاریخی نداره، خودش هم این حرفو اینه یه جوری حرف میزنه و میگه در ناخودآگاه بشر همیشه این اتفاق رخ میده و در واقع گویی تصویر صورت میگیره و نوعی آدمی ناخودآگاه شورش میکنه و بعد که اودیپ تصویر بشه. اما یه جوری حرف میزنه و بعد خودش هم میگه این یک فرضه و واقعیت تاریخی نیست.
اگر فرضه اگر فرضه
و تو اینو میگی، خب این فرض که نبود عمومیت داشته باشه، نباید در ناخودآگاه آدم ها تکرار بشه. اگر میگی نه در ناخودآگاه آدم ها تکرار میشه، پس باید نشون بدی که یه جایی یه زمانی واقعا رخ داده. اون نمیتونه نشون بده که رخ داده، یک مفروض اینو میگیره بعد میگه این مفروض رو یه جوری تعمیمش میده انگار در ناخودآگاه همه آدم ها هست. این بیپایه بودن اینو نشون میده. از این حرفا تو غرب زیاده، یعنی چه سیاسی غرب مدرن هم مفهومی به نام قرارداد اجتماعی رو مطرح میکنه، بعد میگه نه این قرارداد اجتماعی واقعی نیست و آدم ها یه زمانی دوره هم جمع نشدن این قرارداد ببندن. خب اگه نشدن بس چی داری میگی؟ بس چرا از این مفهوم حرف میزنی؟ این هم نشون میده که اینا مفاهیمی رو تحل میکنن بدون اینکه هیچ بنیانی داشته باشه، منتها با قدرت نظام رسانه‌ای و سیطره‌ای که دارن سعی میکنن تحمیلش کنن به همه فضاها، اونم به واسطه حالا آکادمی ها و غیره و فضای رسانه‌ای و غیره.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم بابت توضیحات خیلی خوبتون، از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شنوندگان ارجمند، در ابتدای مراسم سالگرد پدر موشکی ایران سردار حسن تهران مقدم که در تالار ایوان شمس برگزار شده است، با همکار گزارشگر من آقای نوری در ارتباط قرار گرفتیم و گزارشی رو از ابتدای این مراسم برای شما شنوندگان ارجمند پخش کردیم. اما اجازه بفرمایید که باز هم در ارتباط مجددی از جریان این مراسم به طور کاملتری سوال بکنیم از آقای نوری همکارمان. آقای نوری سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم جناب قائدی عزیز، خدمت شما و همه شنوندگان ارجمندی که صدای من رو میشنوید از تالار ایوان شمس، محل برگزاری آیین گرامی داشت 13 سالگرد سردار عالی قدر دانشمند برجسته و پارسای بی ادعا شهید حاج حسن تهرانی مقدم، پدر صنعت موشکی ایران، که خب این مراسم با حضور پرشور اقشار مختلف بالاخص جوانان و خانواده های معظم شهدا و همچنین همرزمان شهید حسن تهرانی مقدم در حال برگزاری در این مکان که برای سخنرانان در حال صحبت هستن، سخنرانی هستن، تقریبا دقایقی که این مراسم آغاز شده و انشاءالله ویژه برنامه‌ای رو ما در طول در واقع این مراسم شاهد خواهیم بود. قراره که در این بخش گذاشتی در خدمت جای لشکریان باشیم. از نزدیکان شهید حسن تهرانی مقدم که قرار توضیحاتشون رو بشنویم در خصوص این شخصیت کم نظیر عرصه مقاومت که در دستاوردها و نتایج زحمات و تلاش‌های ایشون و همرزمانشون رو در اقتدار و در واقع بزرگی ایران اسلامی در عرصه بین الملل شاهدیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عرض ادب دارم.
سلام علیکم. خدمت شما عرض کنم در رابطه با شهید تهرانی مقدم میتونم بگم که از ابتدای پیروزی انقلاب تا به پای انقلاب در تمام مراحل شرکت داشت و خلوص نیتی که داشت خیلی باعث پیشرفت ایشون شد. یعنی در تمام مراحل این خلوص نیتش بود که این رو به این حد در حد پیشرفت متعالی رسوند. بله، سر مزار ایشون طبق وصیتشون گفتن که یعنی در واقع تاکید کردن که بر سر قبر من بنویسید این مدفن کسی است که میخواست اسرائیل را نابود کنه. فکر میکنید که برای اون نگاه ایشون در این عرصه الان به چه نقطه‌ای رسیده؟
تقریبا بخشی از آرزوهای شهید مقدم انجام شده و تو این راستا ادامه داره. شهید مقدم کلیه هم مقامش رو گذاشته بود علی‌رغم مشکلاتی که تون زمان از جهت وضعیت موقعیت امنیتی و مشکلات مختلف که ما تو کشور داشتیم، ولی با این حال تو راستای پیشرفت خودش دقیقی درنگ نمی کرد و اگر به مشکلی تو زمینه برخورد می کرد سعی می کرد خودش رو به حرم امام رضا برسونه و به این وسیله از آقا بخواد حل بشه.
بسیار عالی. همون توسل و در واقع توجه به اهل بیت اسمت و طهارت قطعا گرفت‌گشای همه مشکلات ما هستش و خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای لشکریان، تشکر میکنم. اگر خاطره خاصی هم ازشون دارید بفرمایید، اگر نه که با شما خداحافظی میکنیم.
خاطره با ایشون، زندگی با ایشون سراسر خاطره است. تمام رفتارش، اخلاقش، همه چیش، اینکه کتاب ها نوشته شده و وجود داره، افراد میتونن مراجعه کنن، آشنا بشن با مرامشون، همه چیز رو، دوستانشون، همه چیز مهیاست.
خیلی سپاسگزارم از شما.
زنده باشی. خدا بود.
خواهش میکنم. خب گفتگوی من رو شنید جای قاضی عزیز با یکی از بستگان و نزدیکان شهید حسن تهرانی مقدم که در خصوص شخصیت کم نظیر در واقع عرصه مقاومت و جهاد توضیحات رو ارائه کردن. مراسم همچنان در تالار ایوانشنس ادامه داره و الحمدلله استقبال خوبی هم از این مراسم شده و نکته که جای مقدم فر در گزارش قبلی اشاره کردن که قرار یکی از کتاب ها و آثار ارزشمند مربوط به شخصیت شهید حسن تهرانی مقدم و همچنین دستاوردهای تلاش ها و مجاهده ایشون، این کتاب انشاءالله امروز در این مراسم رو نمایش میشه که خب حتما توصیه میکنیم دوستان شنونده این اثر ارزشمند انشاءالله تهیه و مورد مطالعه قرار بدن. من در خدمت شما هستم جای قاضی عزیز، اگر سوالی و توضیح دیگه نیست.
خیلی متشکرم. ما گزارش کاملتری رو از شما گرفتیم. در حقیقت حالا اگر صحبتی به اصطلاح پیش بیاد و در حین مراسم به اصطلاح با نکاتی برخورد بکنین، ما بعداً مطلع خواهیم شد و شنوندگان عزیز رو در جریان قرار میدیم. بسیار سپاسگزاریم از این که با ما بودید و دو گزارش هم از جریان سالگرد پدر صنعت موشکی ایران سردار حسن تهرانی مقدم برامون ارائه کردین و امیدوار هستم که شنوندگان عزیزمان در جریان این مراسم قرار گرفته باشند. خیلی متشکرم آقای.
خواهش می‌کنم.
ممنونم از شما. خدا
همچنان در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساختهای شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60-37-92-82-0-0-0-0-0-0-7 و شماره شبای IR 320-21-6-0-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.